بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، وصلى الله على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم السفراء المقربین، سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. راجع به أصحاب الجنة كأرشد مراد الجنة نبهشته بلك مراد باغ است، همون باغي كي در صنعاء يمن بوده، و أصحاب الجنة هم همون آن نفری که صاحبان اون باغ بودند و دارای ثروت فراوان و محصولات زیادی بوده است. و در این جمعیت دو خصلت زشت بوده، یکی این که روح استثمار و بهره‌گیری از منافع مادی برای خودشون و امساک و بخل، این درشون بود، یعنی طبعا مردمی بودن ممسک بخیل که همه منافع را به خودشون اختصاص بدهن، مناع للخیر و نخواهن که خیرشون به دیگران برسد، این بوده. و دیگر تخیل استقلال برای خودشون، یعنی خیال کرده بودن که خودشون مستقل در عالمن و این وسائل و اسباب عادی فراهم شد حتما به مقصد میرسند، وسائل و اسباب عادی را کافی میدانستند برای نیل به مقصدشون و خودشون را هم متصرف در این وسائل اسباب میدانستند، به هر نحوی که بخواهند فعال مایشا خود را میدانستند. همینقدر که میگفتند که ما تصمیم گرفتیم که اقسمو، تصمیم قاطع گرفتیم بر اینکه بهره برداریم، حتما خواهیم برداشت، ولای از تسنون و برای هیچ مشیتی هم استثناء قائل نبودن و هیچ اراده ای را هم غیر اراده خودشون مؤثر نمی دانستن که ممکنه اراده ای مانع اراده ما بشود، ممکنه رادع تصمیم ما بشود، سر راه ما را بگیرد. نه، می گفتن ما تصمیم گرفتیم انجام می دیم. این دوتا خصلت بد و جاهلانه درشون بود، هر دو جاهلانه است. هم تخیل استقلال در این عالم برای خود با توجه به فقر ذاتی، چون انسان وقتی اندکی در خود فکر کند خود را میبیند که ذاتاً فقیره، یعنی ذاتاً از خود ندارد، به او داده اند. این مطلب قابل انکار نیست، در اینکه من یک موجودی هستم ذاتاً فاقد کمالات بودم و الان که واجدم معلوم می شود داده اند به من، و الا اگه مال خودم بود که در همه مراحل مال خودم بود، معقول نبود که یک وقتی نداشته باشم و معقول نبود یه وقتی هم بعدن نخواهم داشت. نه، چیزی که واجب الوجود خداست در عالم، یعنی اون کسی که وجود عین ذات اوست و کمالات عین ذات اوست، معقول نیست عدم به ساحت قدس او راه پیدا کند ازلن و ابدن. او وجودش ازلی و ابدی است، یعنی همیشه وجود هستی درش هست و همیشه هم کمالات درش هست، چون عین ذاتشه. چیزی که عین ذاتش هستی است منفک نمی شود از او وجود و هستی و کمالات هستی. تنها وجودی که در عالم واجب الوجود است، یعنی هستی عین ذات اوست و کمالات هستی عین ذات اوست، خداست. غیر خدا همه ممکن الوجودند، یعنی ذاتن عدمند. تا به اونها ندهد واجب الوجود، تا به اونها ندهد هیچی ندارند. ولذا انسان خود را از همه کس نزدیکتر به خودش خودشه. وقتی در خود فکر می کند میبینه که من مسبوق به عدم بودم، یعنی قبلا نبودم حالا پدید آمدم.
و ملحوق به آدم هم هستم و بالاخره 100 سال دیگه 120 سال دیگه نیز خواهم شد، کما که دیگران اینجور دیدم شدن، قبل از من هم کسانی بودن حالا نیستن. پس معلوم می شود من مسبوق به آدم هستم، ملحوق به آدم هستم، قبلا آدم و بعدا هم نیز خواهم شد در این مرحله‌ای که هستم، در این عالمی که هستم. خب پس در این عالم الان که وجود دارم و کمالات وجود من دادم، اون کسی که به من داده است حاکم بر من دیگه. وقتی حاکم بر من است میتواند داده های خود را بگیره. برابر این خیلی جاهلانه است که بگم خیر من خود همه کارم و هرچه هم نیت کنم تصمیم بگیرم بهش میرسم و هیچ قدرتی هم نمیتواند حاکم بر من بشود و اون چه دارم از دستم بگیرد یا نتواند سر راه هم مانع شود. این جاهلانه است. برای اینکه انسانی که خود را میبیند فقیر به ذات است و غنی بالعرض، فقیر به ذات و غنی بالعرض، نمیتواند رو پای خودش بیسته. این معلومه. باید حتما تکیه به کسی کند که او را بالعرض غنیش کرده. بنابراین اون کسی که میگه که لایستثنون، هیچ استثنایی برای مشیتی در عالم قائل نیست، مشیت خود را مؤثر حتمی میداند، این جاهلانه. رضا در یه آیه دیگری هست که اکفرت بالذی خلقک، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، چشم خود را باز نمی کنی ببینی اون کسی که تو را از خاک خلقت کرده، بعد نطفه ات کرده، بعد آورده ات مردی ساخته است دارای اعضا و جوارح و وسائلی که احتیاج به او داری در حد اعتدال به تو داده است، آیا نسبت به او هم کافری؟ این آدم عاقل نسبت به اون کسی که بهش داده است اون را هم نادیده میگیره. اگر او نادیده بگیریم که خود را قبلا نادیده بگیریم که، چون من که نبودم، پس او که هست به من داده است، آیا میشود منی که غنی بالعرضم، غنی به ذات را نادیده بگیرم؟ پس این جاهلانه است، این اعتقاد که هیچ مشیتی را در عالم حاکم بر مشیت خود نداند جاهلانه است. و اما اون مسئله اولال، این نمیخوام زیاد دنبالش بحث بشود، اما اون اولی که روح استثمار درشون، بخل و امساک درشون هست، که معتقدن همه چیز باید به خود ما مختص باشه و نباید از من چیزی به دیگران برسه، این هم توجه نکرده که خون، که مال در اجتماع مردم به منزله خون است در بدن. همینطور اگر خون در قلب اجتماع پیدا کند و با تناسب در رگهای ریز درشت توزیع و تقسیم نشود، منجر به مرگ انسان میشه. این خون در قلب جمع بشود و توزیع نشود در میان رگهای ریز درشت بدن انسان، همه در قلب جمع بشود، خب منجر به مرگ بدن خواهد بود. همچنین اگر مال هم در قلب اجتماع که همون ثروتمندها هستن، سرمایه داران، در اونها جمع بشود و طبق دستور خدا به عنوان زکات و خمس و کفارات و ارث و سایر عناوین دینی طبق دستور دینی توزیع نشود، به ذوی الحقوق نرسد، منجر به مرگ اجتماع خواهد بود. ولذا قرآن کریم که تعبیر جامعی و عمیق می‌فرماید و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، در راه خدا انفاق مال کنید و خود را با دست خود به هلاکت نیفکنید. این که دنبال و انفقوا فی سبیل الله آمده ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، نشان می‌دهد امساک مال تو اجتماع منجر به هلاکت اجتماع می‌شود. اگر مال امساک بشود، یه طبقه مخصوصی مال را نگه دارند، منجر به مرگ اجتماع می شود. با دست خود خود را به هلاکت افکندن خواهد بود. و اینم سرش معلومه، چون بشر اجتماعیه، یعنی احتیاج دارد به افراد دیگر. تا افراد دیگر نباشند انسان نمیتواند تمام مایحتاج خود را تأمین کنه. این نمیشه. یه نفر انسان به همه چیز محتاجه. یک نفر انسان که لباس میخواد بپوشه به خیاط محتاجه، نان میخواد به بالاخره به داره و عرض میکنم آرد کننده و نان پزنده، به همه اینها محتاجه، به بنا محتاجه، به سایر اصناف اجتماع. خب پس وقتی احتیاج دارد، خود احتیاج مستلزم اجتماع است، چون احتیاج دارد دور هم جمع می شوند. اجتماع که آمد مستلزم تعاون است، همه باید با هم کمک کنند، این چیزی به او بدهد از او چیزی بگیره، تعاون می خواد. تعاون مستلزم اتحاد است، اتحاد که آمد حیات اجتماعی تأمین می شود. اینه که تمام این مقدمات منجر به حیات اجتماع می شود. اما اگر نه دور هم جمع شدن تعاون ندارن، میخواد از او بگیره و چیزی بهش ندهد، تمام هم بشه اینه که استخدام کند دیگری را، از او بگیرد و چیزی بهش ندهد، این تعاون نیست، تنازعه. تنازع روی کار آمد منجر به اختلاف و بغض و عداوت، مرگ اجتماع فرا میرسه. ولذا در اجتماعی که تنازع باشد منجر به مرگ خواهد بود. پس قرآن درست فرموده انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، انفاق مال کنید در راه خدا تا با دست خود خود را به هلاکت و مرگ نیفکنید. پس این حکمت قرآن است که انفاق را موجب حیات اجتماع میداند، امساک را موجب مرگ اجتماع میداند. همچنان که انفاق خون در بدن از به وسیله قلب وقتی انفاق شد در بدن توزیع شد موجب حیات بدن است، امساک خون و حبس خون در قلب موجب مرگ بدن است. انفاق خون موجب حیات است و امساک خون موجب قلب مرگ است. انفاق مال هم تو اجتماع موجب حیات است و امساک مال تو اجتماع موجب مرگ است. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. پس این همه دستوراتی که در قرآن کریم و در روایات هست روی همین اساسه که اگر چنانچه نباشد مرگ اجتماع فرا میرسه. حالا این جمعیت بله توجه به این قسمت ندارن و با دست خودشون هم خود را به هلاکت می افکنن هم وسیله مرگ اجتماع را فراهم می آورن. میگن که نه، هرچه هست اختصاص به خودمون دارد. اقسمو لیسرمنها، تصمیم قاطع میگیرن که میوه های باغ را با این فراوانی بچینند، اختصاص به خود بدهند، ولا یستثنون، هیچ استثنایی هم قائل نیستند. این دو جور معنا می شود ولا یستثنون، یعنی به احدی از مال خودشان خارج نمی کنند که بدهند، استثنا نمی کنند، یعنی احدی را مستحق این که از مال ما باید بهره‌مند بشود استثنا نمی کنند. میگن هر چه هست مال خودمان و هیچ کسی در مال ما حقی ندارد. یا ولا یستثنون یعنی همون که دیشبم عرض شد، یعنی برای مشیت خدا هم استثناء قائل نیستن. میگن ما که تصمیم گرفته این کار را انجام میدهیم و هیچ مشیت و خواستی هم نمیتواند خواست ما را از کار بیفکنه. خب این گفتار اونها و تصمیمشون. حالا چه شد؟ دنبال این تصمیم چه شد؟ همین تصمیم از اون طرف باعث شد که نعمت از دست اونها برود و بلا برشون نازل بشود، همونی را که مایه حیات خود می دانستن مایه مرگشون بشود. ولذا فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. اینها خواب بودن، تصمیم گرفتن که فردا صبح اول وقت پیش از همه کارها دنبال چیدن میوه ها باید برویم. این تصمیمشون بود. با این تصمیم خیلی خوشحال خرم رفتن تو خانه هاشون و در بسترهای گرم و نرمشون خوابیدن. هم نائمون، خوابن، شاید در خواب هم خوابهای لذت بخش هم می دیدن رفتند و میوه ها را می چینند و بعد هم در اثر اون میوه ها زندگی مرفهی به وجود آوردن، خواب شیرینی هم می دیدن، در خواب بودن. اونها در خوابن، اما چشم خدا بیدار است. لا تأخذه سنة ولا نوم، او که نمی گذارد مردم زی حق به حقشون نرسند، عاقبت باید داد مظلومان از ظالمان گرفته شود، او که بیدار است. فطاف علیها طائف، رسید اون وقتی که باید گلوی اونها فشرده شود و بدبختی به سراغشون بیاید. در همون دل شب که اونها در خواب بودند، طاف علیها طائف من ربک، چرخ زننده ای چرخی زد دور باغشون. طائف اون حادثه شبانه را میگویند، اون حادثه ای که شب به سراغ کسی بیاید. طارق هم میگویم، طارق همون کسی که شب میاد در خانه آدم رو میزنه. آدم خوابیده در بستر استراحتش، ناگهان صدای در بلند میشه و طارق شبانه کسی آمده در خانه آدم رو میکوبد. طائف هم میگویم، طائف همون حادثه ای که شب چرخی میزنه. طائف طاف علیها طائف، یک حادثه شبانه ای آمد به سراغشون، سرخیزد دور باغشون، به سراغ باغشون رفت. چون ماده فساد همون باغ بود، ماده فساد و ماده انحراف و ماده این که در وجود اینها امساک روح بخل پیدا شد در اثر همون بود، و لذا لازم بود که این بلا متوجه همون ماده فساد بشود، او ریشکن بشود. فتاف علیها، به سراغ خودشون نرفت، به سراغ اون باغشون رفت، اون حادثه شبانه. طاف علیها طائف من ربک، و این چرخ زننده هم از ناحیه خدای تو بود، نه از حادثه اتفاقی بود. اونطوری که مردم مادی مسلک خیال میکنن هر بلایی در عالم به وجود میاد، میان خشم طبیعت، خشم طبیعت وجود آورده. زلزله میاد، روزمان نویس ها می نویسن و خشم طبیعت آمد در فلان منطقه چه کار کرد. خشم طبیعت، اینا فکر نمی کنن. خشم ریشه اراده می خواهد. دیگه نمیگن این دیوار خشم کرده، این احمقانه از این تعبیر که بگیم این دیوار خشم کرده. آخه طبیعت یعنی این قوانین مرده عالم دیگه. مراد اگه بخوان خدا را بگن، مراد اسم خدا که طبیعت نیست. اگه بخوان مقصود خداست، نه کسی حق ندارد به خدا اسمی بگذارد، چون جز اسمی که خودش گفته، چون اسماء الله توقیفیه، اسماء الله توقیفی، یعنی ما هر اسمی را نمیتوانیم به خدا اطلاق کنیم، بلکه موقوف به این که خودش و اولیاش که از طرف او سفارت دارن گفته باشن. چجور بگید؟ بگید یا الله، یا ربا، یا خالق، یا رازق، یا حکیم، یا علیم. پس پیش خود نمیتونیم این چیزی بتراشیم بگیم. حتی مثلا یا سخی نمیشه به خدا گفت، با اینکه یا جواد میشه گفت، یا جواد. و حالا اینکه جود و سخا تقریبا به نظر ما یک معنا دارد، ولی معذالک یا جواد از اسماء خدا هست، اما سخی خیر، این حسابی داره. خب شما که میگید خشم طبیعت، مقصود شما چیه از طبیعت؟ میگید مقصود از طبیعت یعنی خدا رو میخوام بگیم؟ ما اسم خدا طبیعت نیست، یعنی از اسامی خدا این نیست. اگه اینو بگید بدعته، یعنی اسم گذاری کرده اید بدون اینکه خودش گفته باشه. اگه نه، مقصود از طبیعت یعنی این قواعد عالم، این قواعد و قوانینی که جاری در عالم است. اینو میگید قواعد که روح و اراده ندارد. بخار مثلا از قوانین عالم طبیعته. بخار آیا اراده ای دارد؟ میتونیم بگیم بخار خشم کرده به ما مثلا، این معقول هست. یا بگیم این برق مثلا از قواعد عالم طبیعته، بگیم این برق خشم کرده به ما. خشم مال یک موجودی است که اراده دارد و تدبیر دارد و حساب دارد، تقدیر و اندازه‌گیری دارد، احساس دارد. خشم مال اوست، و الا موجود مرده که خشم ندارد. وقت اینا میگن که بله هر جا بلایی آمد این خشم طبیعت، طبیعت خشم کرده بر ما. پس خدا هم میخواد بگه که اون حادثه ای که آمد من ربک، اون حادثه بلا از ناحیه خدا بود، اونم مقام ربوبیت، همون مقام کنترل، همون مقام تنظیم، همون مقام تقدیر، اون مقام حسابگر، اونی که میخواد عالم را اداره کند، اونی که اگر انسان تو خانه اش رب است، همین قدری که یک گوشه یک حادثه پیدا شده میخواد مثلا خانه را خراب کنه، فورا جلوش میگیره. همین که دید تو خانه اش یه جریانی پیش آمده، ممکنه فسادی در خانه ایجاد کند، فورا جلوش میگیره. خدا رب به این عالم است، نگهدار و نگهبان این عالم است. تا دید در یک گوشه انحراف به وجود آمده، میخواد مانند یک مرض مصری برسد و عالم را خراب کنه، جلوش میگیره. چون کار او اداره کننده است و رب به این عالم است. همون کسی که مقام ربوبیت دارد، او این حادثه را جلو آورد تا جلو به خطرات بعدی را بگیره. من ربک، طائف من ربک. و دیگر اینکه طائفون به اصطلاح ادبی نکره آمده، طائفون یه چرخ زننده ای. نکره گفته می شود به منظور اینکه خیلی بله بی اعتناس به این مطلب، یعنی چیز مهمی نیست خلاصه، یه چیزکی ما فرستادیم برای کوبیدن اون جمعیت و از بین بردن اون باغ. یعنی برای ما معونه ای ندارد خلاصه، کوبیدن یک جمعیتی، نابود کردن یک جمعیتی و منطقه ای برای ما هیچ معونه ای نداره. احتیاج به این نداره که ما قبلا مقدماتی بچینیم و تجهیز و قشون کنیم و توپی، تانگی، تفنگی، اینجور چیزها، نه احتیاج به اینها نیست. مبرزا در سوره یاسین می فرماید و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. ما وقتی خواستیم اون جمعیت طاغی را، اونها را گوشمالشون بدهیم، ما لشکر نفرستادیم از آسمان، لشکری بفرستیم خیلی تجهیز و کشون بشود از بین بریم، نه لازم نبوده. و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کننا منزلین. و هیچ وقت این کار رو نمی کنیم، ما هیچ وقت هم لشکر نمی فرستیم. پس چی کار می کنیم؟ بخواهم یه جمعیت رو نابود کنیم؟ این کانت الا سیحتن واحده، یک سیحه آسمانی کافیه. همچنین که نشسته اید خیلی آرام، ناگهان دیدید که هوا صدای رعد بلند شد، در و دیوار لرزید و شیشه ها شکست و زنهای آبستن سخت زرین کردند و مردها افتادند و بیهوش شدند. مثلا میشه همون تو اون کسی که صدای رعد می آورد و شیشه ها را می لرزاند و دیوارها را مثلا خراب کنه، اگر تشدیدش کنه همون را یه 10 درجه 20 درجه بیشتر کنه، همه مردم دلشون می بازند. معلوم یک سیح کافیه. این کانت الا سیحتن واحده فاذا هم خامدون. یک سیح سر می دهیم در عالم، همه بی حس و بی حرکت می افتند، احتیاج به لشکر نیست. اینجا هم می فرماید ما یه حادثه ای فرستادیم برای از بین بردن اون با، اما طائفون یه چیزه که یک چرخ زننده ای همین مقدار، طائفون من ربک طاف علیها، بر اون باغ گرد چرخ زد، چون ماده فساد همون باغ بود، فطاف چرخید بر دور اون باغ احاطه کرد، یعنی همه جا اون را گرفت، دیگه یک جا را هم سالم نگذاشت. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون، اون بیچاره ها در خواب بودن، خیلی هم آسوده خوابیده بودن به انتظار فردا که فردا خواهیم رفت و میوه ها را خواهیم چید. بله و هم نائمون. فاصبحت کالسریم، این باغ با اون عظمت و با اون میوه های فراوان چه شد؟ برگشت مانند سریم شد. سریم یک معناش تل خاک است، یک معناش شب ظلمانی. حالا اون چی که آمد چرخی زد دور اون باغ، فرموده ان سائقه ای بود، سائقه ای بود، آتشی مثل این که برقی بزند و درختی بسوزاند، میتونیم برق شدیدی آمد و تمام اون باغ را با تمام میوه ها و اشجارش همه را سوزند و تبدیل به خاکستر کرد. این باغ با اون عظمت مبدل شد به یک تل خاک سیاه مانند شب ظلمانی، سیاه شد. فاصبحت کالسریم، اصبحت صبح کرد اون باغ در حالتی که مانند سریم شده بود، تل خاکی یا اینکه مانند شب ظلمانی شده بود. خب این خودش قرآن نشون میده، مکرم عرض شده که خلاصه قرآن کریم این حقیقتی است نشون میدهد که رابطه ای میان فساد فکری و اخلاقی و عملی انسان با انقلابات جوی در عالم، رابطه ای که اگر انحراف فکری و اخلاقی عملی در انسان پیدا شد، فساد در عالم کون پیدا می شود، عالم کون فساد پیدا می کند. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. این رابطه را قرآن کریم تصریح کرده، موج فکری ممکنه از مغز انسان تراوش کند و این موج باعث شود که میوه ها سوخته شود، انقلابات جوی به وجود بیاد، باران از آسمان قطع شود، سیل ها بیاد، زلزله بیاد، انواع اقسام بلاها، مرضها پیدا بشود در اثر اینکه این امواج فاسد و مفسد از مغز انسان تراوش کرده. این استبعادی ندارد. گاهی از اوقات میبینیم که هوا ساکن و آرام است، ناگهان منقلب میشود و باد و طوفان و گردباد میپیچد و شیروانی ها را از جا میکند و درخت های کهنسال را از ریشه می افکند، چه بسا حیوان ها و انسان را می کشد. بعد روزنامه نویس ها مثلا می نویسن که بله علت پیدایش این انقلاب در هوا این بود که یک موج باد مخالف از سمت شمال مثلا از خاک شوروی حرکت کرده، استکاک پیدا کرده با هوای ایران، در اثر استکاک اون موج باد مخالف با هوای ایران این انقلاب به وجود آمده است و تا چند روز هم آثارش باقیه. خب حالا یک موج باد وقتی بیاد انقلاب در هوای زندگی ما بیفکند، آیا موجی که از مغز انسان حرکت می کند از موج باد بی‌ارزه‌تره؟ این موج مغزی انسان ممکنه انقلاباتی در عالم وجود بیاورد. این جریان رو مرحوم صاحب مجموعه ورام می نویسد که از علمای بزرگ مورد وثوق در این علماست، کتابش هم از کتابای معتبر است. ایشان می نویسند که در زمانهای قدیم رفت اون سلطانی برای شکار و بعد هم شب شد و همراهان ازش جدا شدن، از دور خیمه ای را دید، رفت در داخل خیمه و در اونجا از صاحب خیمه استیزان کرد که شب را اونجا بمانه، ولی صاحب خیمه رو نمی‌شناخت. خب همینقدر مهمانی وارد شد و راهش داد و بعد شب که شد فرزند اون صاحب خیمه گاو را برده و برای چروندن از صحرا آورد و بعد مشغول شد برای دوشیدن. این سلطان دید که خیلی شیر فراوانی از پستان این گاو آمد که خلاف انتظار بود اینقدر شیر بده. خب معلوم می شود که خب بیابان ها سرسبز و خرم است و بله حیوانات خوبند و اگر ما برای هر گاو یه مالیات ببندیم از اینها هم بگیریم خب بهتره، برای اینکه برای بله سرمایه مملکت هم افزوده می شود و خوب این کار رو بکنیم. این فکر رو تصمیم گرفت که مثلا رفت به قصدش و کاخ خودش این دستور رو صادر کند که مالیات هم به این گاوها ببندن. چند ساعتی گذشت و پدر یا مادر او بیدارش کرد، گفت برخیز گاو را به دوش بار دیگر. او چرا بزنید شیر نداره خشکیده. بعد او گفت که من فکر می کنم نیتها برگشته است و لذا شیر در پستان گاو خشکیده. چون نیتها برگشته شیر خشکیده. اون سلطان تعجب کرد از این حرف که مرا نمیشناسه و از نیت من هم خبر ندارد. این یعنی چه حرفیه؟ بعد چند ساعتی گذشت و دوباره تصمیم گرفت که نه، من دیگه مالیاتی به گاوها نمیبندم و این کار درستی مثلا از نیت خودش برگشت. صبح شد اون بیدارش کرد که برخیز بدوش. وقتی که رفتی باز شیر فراوان آمد. گفت که یا پدر یا مادر، من فکر میکنم نیت ها تغییر کرده، باز خوب شده، به حال اول برگشته. به هر حال این وقتی که آمد به قصر خودش اون رو احضار کرد اون تای اون خانواده رو، گفت شما از کجا میفهمید که این جریان اینه؟ گفت بله، ما سالها تو این بیابان زندگی کرده ایم، از بزرگان ما هم رسیده به این مطلب که وقتی نیت ها تغییر کند فاسد بشود نعمت ها از دست گرفته میشود. نیت ها که پاک شد نعمت ها فراوان میشود و برای ما که تو این بیابان بوده این به تجربه حاصل شده این مطلب که هر وقت نیت بزرگان تغییر کند فاسد شود نعمت ها تغییر از این میرود. وقتی نیت ها درست بشود نعمت ها منظم. قرآن همین فرموده، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، ان الله لم یکن مغیرا بنعمت انعمها علی قوم. هیچ وقت خداوند تغییر نمیدهد نعمتی را مگر نیت ها تغییر کند. نیت ها که ناپاک شد نعمت ها هم دیگه به ضیق می افتد، برکت از همه چیز برداشته می شود، دیگه خاصیت برای هیچی باقی نمیماند. به هر حال پس یک رابطه ایست، موج فکری انسان از اخلاقش، از اعمالش، از عقایدش در عالم غوغا و انقلاب برپا می کند. پس این مسلم نظام عالم هم عجیب دقیقه، این روابط در عالم خیلی دقیقه. کوچکترین عمل، باریکترین فکر در کفه ترازوی این عالم اثر میگذارد، سبک سنگینش میکند. شبی در خانه یعقوب پیغمبر علیه السلام گوسفندی سربریده میشود، سهم همسایه ها را میدهند، سهم رهگذرها را میدهند. یک آدم گرسنه روزدار میاد پشت دیوار خانه یعقوب علیه السلام، سر بر زمین نهاده و گرسنه میخوابد. نزدیک سحر جبرئیل آمد، یا نبی الله، دیشب یک گرسنه روزدار پشت دیوار خانه ات از اول شب تا به حال گرسنه خوابیده و از طرف شما اعطایی به اون نرسیده است، به این جهت منتظر نزول بلا باش. چون پشت دیوار خانه است یه گرسنه خوابیده و از طرف تو عطا به اون نرسیده، منتظر نزول بلا باش. فرمودن من مطلع نبودم. گفت بله، ترک اولایی شده، معصیت نیست، ترک اولایی شده. تفحص نفرمودی، تفقد نفرمودی، ولی اثرش همینه که بالاخره باید مصیبت را تحمل کنی، باید خود را آماده تحمل مصیبت کنی. هر که در این بعد مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. معلومه از بزرگان عالم کوچکترین چیزی گوشمالی دارد، کوچکترین چیزی. حالا انسان فرزندی را که دوست دارد اندکی تخطی کند کتایش میزنه، اما به اجنبی کار نداره، اجنبی هر کارم بکنه و کار نداره، اما به پسرش کوچکترین تخطی کتایش میزنه. ولی ذا انبیاشون در پیشگاه خدا خیلی مقربن، خیلی ارجمندن، خیلی محترمن. اندکی لغزش ولو گناه نباشه، معصیت نیست، ترک اولا، ترک اولا هم شده گوشمالی دارن اونها. هر که در این بعد مقرب تر از جامعه بلا بیشترش میدن. بود در همون موقع کودک شیرین زبانش یوسف علیه السلام دوان دوان آمد، گفت یا ابت انی رأیت احد نی رأیت و شمس و القمر احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین. خب پدر دیشب خوابی، همین شب خوابی دیدم، همین شب گذشته، همون وقتی که او پشت دیوار گرسنه خوابیده در همون ساعت یوسف هم خواب میبینه. خب من خواب دیدم ماه و خورشید و آسمان و 11 ستاره به من سجده میکنن. جناب یعقوب علیه السلام خواب پسر را شنید و با حرف جبرئیل سنجید، دید زمینه نزول بلا فراهم شده. این بود که پسرش فرمود یا بنی لا تقصد رؤیاک علی اخوتک فیکیدو لک کیدا، مراقب باش خوابت را برای برادرانت نقل نکن، میترسم کیدی سر راحت باشه. ولی خب اون کاری که باید بشود خواهد شد. یوسف رفت و خوابش را برای خاله اش نقل کرد و خاله هم برای برادرها گفت و بالاخره توطئه چیده شد، مقدمات چیده شد برای نزول بلا و عاقبت کار به اونجا رسید که یوسف عزیز از پدر پیر جدا شد. تا 40 سال جناب یعقوب علیه السلام به فراق پسر مبتلا شد، گریه ها کرد، اشک ها ریخت، تبیت زد عینا، دو چشمش نابینا شد در فراق پسر. حالا شما ملاحظه می فرمایید چقدر دقیق نظام عالم. یک سر گرسنه که پشت دیوار جناب یعقوب علیه السلام به زمین نهاده شده، کفه ترازوی عالم را سنگین کرده، از اون طرف سر یوسف را از بالش ناز بلند کرده در ته چاه افتاده.